استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفتگوهای صلح را یک پروژه خارجی عنوان می کند. این در حال است که قرار است برخی اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان بعد از یک وقفه دوباره به دوحه برگردند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
افغانستان بخشی از اجندای نشست فردای وزیران خارجه و دفاع ناتو خواهد بود. وزارت صحت افغانستان میگوید که نزدیک 9% جمعیت این کشور به شمول زنان از تنباکو استفاده می کنند. و اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد سیاستمداران ارشد در اروپا جاسوسی کرده. سلام، خوش آمدید. انتظار می رود که افغانستان بخشی از اجندای نشست سه شنبه وزیران خارجه و دفاع ناتو باشد. این جلسه به گونه آنلاین برگزار خواهد شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو پیش از نشست فردا امروز با خبرنگاران صحبت خواهد کرد. او به تازگی در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که کشورهای عضو ناتو به حمایتشان از افغانستان ادامه خواهند داد. استولتنبرگ افزود که متخصصان غیر نظامی با وزارت‌های افغانستان مشوره خواهند داد و نیروهای امنیتی افغانستان تمویل خواهند شد. او افزود که از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هم حمایت خواهند کرد. ناتو گفته که تمامی سربازانش را تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهد کرد. این در حالی است که جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که نزدیک 9% جمعیت این کشور به شمول زنان از تنباکو استفاده می کنند. این وزارت در روز جهانی بدون تنباکو از مردم می خواهد که از استفاده از تنباکو خودداری کنند. حبیب اروال رئیس بخش بیماری های غیر ساری این وزارت:
تنباکو دی چه 22 دوله سرطانون چه دی مرگون سبب کیگی اگه دی تنباکو دی استعمال عمل رمزده کی.
امروز دوشنبه 31 ماه می روز جهانی بدون تنباکو است. در افغانستان برخی از مردم از انواع مختلف تنباکو مانند سیگرت و نسوار استفاده می کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده تا برای مسابقه سوم ماه جون با بنگلادش آمادگی بگیرد. تیم فوتبال افغانستان پیش از آن که دیروز راهی قطر شود، تمرینات در امارات متحده عربی را به پایان رساند. افغانستان در آنجا با سلسله آمادگی برای حضور در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و نیز جام ملت‌های آسیا دو بازی دوستانه با سنگاپور و اندونزی انجام داد. افغانستان اندونزی را 3-2 شکست داد و با سنگاپور 1-1 مساوی کرد. اداره امنیت ملی ایالات متحده NSA در مورد سیاستمداران ارشد در اروپا به شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان جاسوسی کرده. با گزارش رسانه‌های اروپایی به شمول دنمارک، این جاسوسی از سال 2012 تا 2014 به کمک استخبارات دنمارک صورت گرفته. شبکه نشراتی دولت دنمارک DR دیروز یکشنبه گزارش داد که نتیجه تحقیقات داخلی سال 2015 در اداره استخبارات دفاعی دنمارک نشان می‌دهد که اداره امنیت ملی ایالات متحده از همکاری نظارتی با واحد استخبارات نظامی دنمارک برای خودش سود برده. بر اساس نتیجه تحقیقات، NSA از اطلاعات سری دنمارک برای جاسوسی در باره مقامهای ارشد در سویدن، ناروی، فرانسه و جرمنی به شمول انگلا مرکل و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه پیشین جرمنی استفاده کرده. اداره امنیت ملی ایالات متحده و اداره استخبارات دفاعی دنمارک از تبصره خودداری کردند. یک سخنگوی صدارت جرمنی گفته که پس از پرسش روزنامه‌نگاران در مورد این اتهام‌ها آگاهی یافته، اما از تبصره بیشتر خودداری کرده. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که از اشتراک کننده های جلسه سران هفت کشور صنعتی جهان یا جی 7 میخواهد تا در مورد پاسپورت، واکسین کووید 19 و پیمان جهانی آمادگی برای همگیری به توافق برسند. جانسون این خواست را یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری سی بی سی کانادا مطرح کرد و افزود مهم است که کشورهای توسعه یافته واکسین کرونا را در اختیار کشورهای با درآمد پایین بگذارند. بریتانیا یکی از کشورهای به شدت زیان دیده از همگیری ویروس کرونا است، اما کارزار پیشرفته واکسین در بریتانیا سبب کاهش موارد ویروس و بازگشایی اقتصاد این کشور شده. بریتانیا از 11 تا 13 ماه جون میزبان جلسه سران جی 7 خواهد بود. این گروه متشکل از ایالات متحده، کانادا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا است. پایان خبرها.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفتگوهای صلح را یک پروژه خارجی عنوان می کند.
کشور کوشش کرد. به خاطر این رسیدیم که صلح هم یک پروژه خارجی بود.
اتحادیه اروپا بر ادامه همکاری خود با افغانستان تأکید دارد.
در حالی که نیروها خارج می شوند، نیت ما این است که باقی می مانیم. پالیسی ما تغییر نکرده، مأموریت ما تغییر نکرده.
و در روز جهانی بدون دخانیات از ضررهای تنباکو میشنویم.
29 امراض سرطانی از سبب استفاده تنباکو است که سبب مرگ و میر انسان ها در مجموع استفاده از دخانیات.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که برطانیه میخواهد گروه جی 7 در مورد پاسپورت های واکسین کرونا توافق کنند. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی ادامه همکاری اتحادیه اروپا با افغانستان را بررسی میکنیم. با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفتگوهای جاری صلح را پروژه خارجی میداند و تاکید میکند که تا زمانی که این گفتگوها ملی نشود صلح نمیآید. آقای کرزی امروز در نشست در کابل از حکومت افغانستان و طالبان خواست تا به جای دیگر کشورها گفتگوهای صلح را در داخل افغانستان به پیش ببرند. این در حالی است که انتظار می‌رود برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان پس از یک وقفه طولانی دوباره به قطر برگردند. وزارت دولت در امور صلح میگوید که هیئت افغانستان پس از آمادگی کامل به میز مذاکره باز خواهد گشت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید که گفتگوهای جاری صلح یک پروژه خارجی است. آقای کرزی روز دوشنبه در یک نشستی در کابل زیر نام شناخت اثر بخشی های روند صلح افغانستان گفت تا زمانی که پروژه خارجی به روند ملی مبدل نشود در افغانستان صلح تامین نمی شود.
حالا می بینیم روز به روز تا که با تمام کوشش و جدجهد ملی و هر شهروند کشور کوشش کرد، بخاطر این رسیدیم که صلح هم یک پروژه خارجی بود. ما زمان با صلح برسیم بزرگای عزیز کشور ما، که صلحی که یک پروژه خارجی است و یا از نام صلح برای یک پروژه استفاده میشه، این را مبدل کنیم به یک پروسه ملی. از پروژه بودن خارجیش این را بیاریم، از خود بسازیم و مبدلش کنیم به یک پروسه ملی.
حامد کرزی همچنین از دولت افغانستان و طالبان خواست که به جای کشورهای خارجی گفتگوهای صلح را در افغانستان آغاز کنند و چنین گفتگوهای مثمر نیز خواهد بود. آقای کرزی در حال آغاز گفتگوهای صلح در داخل کشور را دلیل ملی شدن این روند می‌داند که انتظار می‌رود برخی از اعضای هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان که به کابل بازگشتند روز سه‌شنبه به دوحه برگردند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان با سران دولت و شورای عالی مصالحه ملی، رهبران سیاسی و گروه‌های مختلف جامعه در مورد ادامه گفتگوهای صلح مشورت کردند. ناجیه انوری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که هیئت حکومت افغانستان پس از آمادگی کامل به میز مذاکره برمیگردند.
تعداد اعضای هیئت مذاکره کننده جانب جمهوری اسلامی افغانستان به احتمال قوی فردا به طرف محل مذاکرات یعنی دوحه حرکت میکنند و سایر اعضای هیئت هم به زودی به اونا خواهد پیوست. تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با یک آمادگی کامل و با یک نیت و اراده قوی برای تامین صلح در افغانستان به محل مذاکرات برمیگردند.
هیئت های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در عید سعید فطر گذشته در قطر دیدار کردند و تصمیم به ادامه گفتگوهای صلح گرفت، اما این امیدهایی که در این گفتگوها بود تا کنون تحقق نیافته است. نخستین دور گفتگوهای صلح دوحه در 12 سپتامبر سال 2020 میلادی آغاز شد. هر دو طرف تلاش کردند تا برای تداوم این گفتگوها روی برخی اصلها توافق کنند. با این حال دور دوم گفتگوهای صلح که در 16 جدی 1399 آغاز شد و بحث مهم آن تهیه آجندا برای ادامه این گفتگوها بود، اما تا کنون طالبان و هیئت دولت افغانستان در این بخش به نتیجه نرسیدند. با این حال هر دو طرف یکدیگر را به عدم تعهد به گفتگوهای صلح معنادار نیز متهم کردند، اما هر دو طرف این ادعاها را هر از گاهی رد می کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتحادیه اروپا می گوید بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی می ماند و به مأموریت خود ادامه می دهد. توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که این اتحادیه بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به مأموریت خود و همکاری ادامه میدهد. اتحادیه اروپا در حال از ادامه همکاری خود اطمینان میدهد که قرار است کشورهای ناتو فردا سه‌شنبه درباره افغانستان گفتگو کنند. همکارم مقیم نائب این دو موضوع را در مصاحبه با علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاع ملی آمریکا و کارشناس سیاسی و نظامی افغان در واشنگتن مطرح کرده و نخست از وی پرسیده اینکه اتحادیه اروپا میگوید در افغانستان باقی میماند، در تعهداتشان تغییر نامده و با تغییر شرایط خود را عیار میسازد، به چه معناست؟ آقای جلالی در پاسخ چنین گفته است:
اشتراکات استراتژیکی که افغانستان داره با ناتو، اتحادیه اروپا و امریکا داره هنوز هم پابرجاست، اما چون قوا میبره از افغانستان باید و راه های دیگه باید پیدا شده باید که اما کمک هایی که پیشتر با حضور قوای نظامی در افغانستان صورت میگرفت باید صورت بگیره و او اختزت تدابیر ایجاب میکنه که در باره زور فکر میشه که در با همکاری کشورهای منطقه و در عین زمان با ایجاد میکانیزمای جدید با افغانستان کمک ادامه بتم.
خب این همزمان با نشست وزرای دفاع و خارجه ناتو و که فردا قرار است که برگزار شود، ادامه کمک ها به افغانستان دهی بس میشه. یانس ستولتنبرگ هم قبل از این در ادامه کمک ها به افغانستان در سه عرصه خلاصه ساخته بود، اما سوال دهی جست که این بار وزیران دفاع و خارجه ناتو روی کدام موضوع میپردازن؟ آیا روی عمان گفته های منشی ناتو تمرکز میکنن و یا چیز نو است؟ تحلیل شما چی است؟
خب کنفرانس وزرای ناتو مقدمه است برای کنفرانس سران ناتو که در 14 جون دایر میشه. مسائل عمده که در اینجا است همکاری های بین اروپا و امریکاست. در این زمان مسائل عمده مربوط به رقابت قدرت های بزرگ است، مخصوص مسائل چین شاید مطرح شود در اینجا. اما در عین زمان گفته شده که در کنفرانس سران در 14 جون افغانستان هم یکی از موضوعات مورد بحث است. در اینجا سه مسئله عمده است برای افغانستان. یکی کوشش برای احیای مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان. دومی که تداوم دیپلماسی منطقوی است برای کمک به ایجاد صلح در افغانستان و آوردن صلح در افغانستان. و مسئله دیگه ای که راه های جدیدی که برای کمک به افغانستان که در پیمان ها موجود هستند جستجو شود. فکر میکنم همین چیزا در کنفرانس وزرای ناتو مطرح خواهد بود.
تعهدات صورت میگیره و یا همین موضوع در ناتو مورد مذاکره قرار میگیره، مسئله کمک ها و تعهداتشون به افغانستان، ولی هیچ کس متوجه مذاکرات صلح نیست. مذاکرات صلح چندین ماست که در قطر متوقف هست و هیچ اصلا تحرک دو دیده نمیشه. چرا اینا ادامه امی فشارهای خود را سر آغاز مذاکرات بیشتر نمیسازن؟
دیپلماسی که در منطقه جریان داره بین ناتو امریکا با قدرت‌های منطقوی، یکی از اهدافش است که مذاکرات صلح در افغانستان احیا شود و در این مورد فعالیت‌ها جریان داره. اما مسئله عمده است که طالبان فکر میکنن که چون قوای امریکا از افغانستان میبره، شاید تا زمان خروج قوای امریکا از افغانستان و ناتو از افغانستان اینا بسیار متردد باشند، خود بسیار کمیت نکنن، خود زیادتر تعهد نتن. منیزی که فکر میکنن شاید با خروج قوای خارجی در افغانستان شرایط و ازنا بهتر شود. اما تلاشا جریان داره ای که اگر طالبات تعهدی به چی نداشته باشن، با مذاکرات صلح نداشته باشن، یک قدرت تجدید شده استن که بالاخره باز صدمش به خودشان میرسن.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن، درباره سخنان و تعهدات جدید اتحادیه اروپا ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
صدر اعظم برتانیا می خواهد که گروه G7 روی پاسپورت واکسین کرونا موافقه کند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می شنویم.
میزان علاقه‌مندی به سرمایه گذاری روی صنعت زنبورداری در فراه بیشتر شده است. عبدالمنان متین، رئیس زراعت آبیاری و مالداری این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که تا به حال 225 سرمایه گذار روی این صنعت در فراه سرمایه گذاری کردند. با گفته آقای متین، آب و هوای گرم، زمین های زراعتی وسیع و وجود باغ های گسترده زمینه را برای رشد صنعت زنبورداری در ولایت فراه فراهم کرده است. بررسی های ریاست زراعت فراه نشان می دهد که در سال 1399 در سراسر این ولایت به صورت تخمینی حدود 10 متریک تن عسل تولید شده است. مسئولان ریاست زراعت فراه می گویند برای رشد این صنعت به 235 خانم بی‌بضاعت کندوهای زنبوری عسل توزیع کردند. در یک خبر دیگر در بخش زراعت، اینکه وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان در سال جاری 850 قطعه نمایشی نباتات مختلف در برق می‌سازد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت که امسال بیش از 850 قطعه نمایشی گندم، شالی، کنجد، زغیر، سیابین و گلی آفتاب‌پرست در برق ساخته می‌شود. با گفته آقای رستمی، برای ساخت این قطعات نمایشی به 850 دهقان تخم، کود کیمیاوی، دواهای ضد امراض و آفات نباتی به گونه رایگان توزیع شده است. هزینه احداث این قطعات به بیش از 3 میلیون افغانی میرسد که با گفته مسئولان از سوی وزارت زراعت پرداخت میشود. وزارت انکشاف دهات افغانستان میگوید که 2 شبکه آبرسانی در روستاهای مدرسه و جرانتون ولسوالی فیروزکوی غور از طریق برنامه آبرسانی و حفظ صحه این وزارت به بهره برداری سپرده شد. فریدون یعجنس، خنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که با تطبیق این پروژه ها زمینه دسترسی با آبی آشامیدنی صحی به 800 خانواده فراهم شده است. با گفته آقای یجند، این دو پروژه آبرسانی 12.7 میلیون افغانی هزینه برداشته که از بودجه دولتی افغانستان پرداخت شده است و اکنون نرخ برخی ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار شهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 43 پول، 1 یورو 94 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 109 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
1:20 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی را میشنوید. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا خواستار توافق گروه جی 7 در مورد پاسپورت های واکسین کرونا شد. او میگوید که نیاز است تا کشورهای قدرتمند جهان بر سر پیمان در مورد رسیدگی به شیوع کرونا هم توافق کنند. قرار است که نشست گروه جی 7 در 11 ماه جون در بریتانیا برگزار شود. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
حالا که تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان جریان دارد، قرار است که مقام‌ها در مورد چگونگی پاسپورت این واکسین برای سفر صحبت کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در مصاحبه روز گذشته خود با شبکه خبری CBC کانادا گفت که می‌خواهد که گروه جی 7 در نشست آینده بر سر موارد مهم از جمله پاسپورت واکسین ویروس کرونا و وضعیت فعلی این همگیری به توافق برسد. او افزود که گروه جی 7 باید درباره سفر مردم و پاسپورت ویروس کرونا برای کسانی که واکسین شدند کار کند. قرار است که نشست بعدی گروه جی 7 یا 7 کشور ثروتمند جهان از 11 جون تا 13 جون در بریتانیا برگزار شود. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و کانادا اعضای گروه جی 7 هستند. بریتانیا یکی از کشورهای جهان است که به علت شیوع ویروس کرونا زیاد آسیب دیده، اما با آغاز کمپاین واکسیناسیون ویروس کرونا میزان ابتلا و مرگ میر ویروس کرونا در آنجا به گونه چشمگیر کاهش یافت. کاهش موارد ویروس کرونا در بریتانیا باعث شد که بخش‌های اقتصادی این کشور بار دیگر به فعالیت آغاز کنند و بیشتر محدودیت‌های وضع شده هم رفع شوند. جانسون گفته که همگیری در حال همکاری‌های جهانی را مختل کرد که هر کشور برای به دست آوردن تجهیزات صحی و واکسن ضد این ویروس تلاش‌های جداگانه را برا انداخت. او گفت که توافق جهانی بر سر آمادگی برای رسیدگی به همگیری مهم است. به گفته جانسون، کشورها باید قوانین داشته باشند که از سکتگی در فراهم آوری منابع در خارج از مرزها جلوگیری کند. صدر اعظم بریتانیا افزوده که تا زمانی که یک نفر هم از گرفتن واکسین کرونا باز ماند، هیچ کس از این همگیری در امان نخواهد بود. اکنون جدول زمانی برای تطبیق واکسین در همه کشورهای جهان تا پایان سال 2024 یا 2025 تعیین شده. اما جانسون گفته که از گروه جی 7 می‌خواهد که تلاش کند که واکسن ضد ویروس کرونا تا پایان 2022 در همه کشورهای جهان تطبیق شود. در بیرون از جی 7، آفریقای جنوبی اقدامات سختگیرانه‌تر را علیه گسترش ویروس کرونا در پاسخ به موج سوم همگیری اتخاذ کرده. این در حال است که تنها 1% جمعیت این کشور تا هنوز به واکسن ویروس کرونا دسترسی یافته. از سوی دیگر در هوچیمن، پر جمعیت ترین شهر ویتنام، مقام ها برای آزمایش گسترده همه باشنده های شهر آمادگی می گیرند. قرار است که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا، مردم برای 2 هفته فاصله گذاری اجتماعی را مراعات کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان صحی جهان امروز 31 می را به عنوان روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است. به اساس آمار این سازمان، در جهان در هر یک ثانیه یک نفر به دلیل مصرف دخانیات جان می دهد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
بررسی سال 1399 وزارت صحت عامه افغانستان نشان دهنده آن است که 8.6% جمعیت این کشور دخانیات مصرف می کنند. عبیب اروال، مسئول برنامه امراض غیرساری این وزارت، بر رادیو آزادی گفت که مصرف دخانیات باعث بیماری های خطرناک می شود.
8.6% مردم ماده استفاده از تنباکو به انواع مختلف می کند. 14.2% از این مرد است، 2.6% از این زن است و همچنان افراد دیگی هم که سن پایان تر یا اطفال می باشد. 22 نوع امراض سر سرطانی از سبب استفاده تنباکو است که سبب مرگ و میر انسان ها در مجموع استفاده از دخانیات 21% سبب میشه که مرگ شد.
مصرف سیگارت، قلیان، چرس، پان و برخی گونه های دیگر منابع دخانیات در افغانستان رایج است. دکتر الوال ارتباط بین مصرف تنباکو و شیوه ویروس کرونا را بسیار زیاد خواند و گفت که بیشتر قربانیان کووید 19 بیمارانی هستند که دخانیات مصرف میکنند. وزارت صحت افغانستان برای کاهش مصرف دخانیات برنامه هایی را برای بالا بردن آگاهی مردم را اندازی کرده است. با گفته مقام های این وزارت، آموزگاران، دانش آموزان، پلیس و برخی اقشار دیگر جامعه تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند تا مردم را از پیامد های مصرف دخانیات آگاه کنند. فرید باشنده کابل یکی از کسانی است که با آگاهی از پیامدهای خطرناک مصرف دخانیات آن را ترک کرده. او 13 سال سیگارت و قلیان میکشید.
دخانیات که استفاده میکردم 12-13 سال استفاده کردم. طول 13 سال نفس میسوخت، نفس تنگی برام پیدا شده بود، اشتیاق نداشتم. هم دو ماه دونیم است که علاج کردیم، بیخی بیغم هستم. هم اشتیاقم خوب است، هم صحتم خوب است.
در همین حال وزارت داخله افغانستان هم تلاش هایی را برای جلوگیری از تولید مواد مخدر و مصرف دخانیات برانداخته است. احمد زیازیا، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال اخیر عملیات های متعددی را به منظور پاکسازی مزارع از بته‌های چرس و بته‌های کوکنار در بخش های مختلف کشور راندازی کردند که این نیروها توانستند به اراضی بیشتر از 1000 هکتار زمین را از وجود بته‌های چرس و کوکنار پاکسازی نمایند.
وی همچنین گفت که در یک سال گذشته 13000 معتاد برای درمان به مراکز درمان معتادان فرستاده شدند. شاپور یوسف، رئیس پیشین شفاخانه معتادان کابل، باور دارد که اعتیاد با مصرف دخانیات آغاز می شود.
دخانیات منجر می شود که تا کسی که سیگارت می کشه برا به طرف چرس، برا به طرف مواد مخدر دیگه مثل هیروئین و مثل سایر مواد دخانی دیگه. از نظر ما دخانیات مبادی اعتیاد نه تنها در افغانستان بلکه در کل دنیا شد.
کارشناسان به این باورند که مصرف دخانیات زمینه اجتماعی، اقتصادی و روانی دارد. با گفته آنها، فقر، بیکاری، ناامنی و شیوه ویروس کرونا باعث افزایش مصرف دخانیات شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، مصرف دخانیات در سراسر جهان سالیانه جان حدود 8 میلیون نفر را می‌گیرد. از آن جمله حدود 1 میلیون نفر به گونه غیر مستقیم در اثر مصرف تنباکو توسط دیگران به انواع بیماری مبتلا می‌شوند و جان می‌دهند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از 1300 میلیون نفر در سراسر جهان دخانیات مصرف می کنند و در هر ثانیه یکی از آنها جان می دهد. حدود 80% آنها در کشورهای فقیر هستند. به همین دلیل این سازمان روز 31 می را برای کاهش مصرف دخانیات روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است. شعار امسال این روز متحد به ترک دخانیات است.
شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزه گرده رادیو آزادی را داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مطالب مهم روزنامه کابل را مرور میکنیم.
روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که صلح با دروغ در افغانستان تأمین شده نمیتواند. سرمقاله نویس نوشته است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پس از دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و رئیس جمهور غنی از برخی مسائل پرده برداشته که ظاهراً افغانان از مسائل زیادی بی‌خبر باقی ماندند. در ادامه این سرمقاله آمده که رفتن به نشست استانبول با یک طرح واحد، ایجاد حکومت انتقالی با یک شورای با صلاحیت، رهایی تمامی زندانان طالبان و حزب اسلامی و آتش بس از مواردی هستند که آقای حکمتیار از موارد مهم بحثش با رئیس جمهور کنونی و پیشین می‌داند. با گفته سرمقاله نویس، با نگاهی به اظهارات حکمتیار به نظر می‌رسد اختلاف نظری عمیقی در درون حکومت وجود دارد. نویسنده در ادامه نوشته که حمدالله محیب مشاور امنیت ملی به روز شنبه گفت که شورای عالی دولت تنها در بخش صلح فعالیت دارد، اما اکنون آقای حکمتیار میگوید که این شورا آدرس مهمی برای فیصله در مورد تمام مسائل مهم خواهد بود. در پایان سرمقاله آمده که اگر مقام‌های حکومتی راست می‌گویند، پس چرا رهبران سیاسی به چشم مردم خاک می‌زنند؟ و اگر این رهبران راست می‌گویند، پس چرا مقام‌های حکومتی اطلاعات نادرست را به خورد مردم می‌دهند؟ روزنامه افغانستان با انتقاد از اظهارات اخیر آقای حکمتیار نوشته که رهبر حزب اسلامی با موضوعات سیاسی برخورد عادی می‌کند و این موضوع را علمیت کمی او درباره مسائل دانسته است. در ادامه آمده که این درست است که حکمتیار در دو دهه گذشته در جنگ باقی مانده، اما اکنون که درباره وضعیت سیاسی افغانستان اظهار نظر می کند و با مسائل مهم برخورد عادی می کند، یا اینکه وضعیت در حال مهار شدن است و یا هم آقای حکمتیار با کمبود اطلاعات مواجه است.
ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، سر ساعت هستیم و همکارم شکفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت.
انتظار می رود که افغانستان بخشی از اجندای نشست سه جانبه وزیران خارجه و دفاع ناتو باشد. وزارت دفاع افغانستان می گوید در عملیات نیروهای کماندو بر یک زندان طالبان در شهر قندوز دست کم 4 زندانی آزاد شدند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که نزدیک 9% جمعیت این کشور به شمول زنان از تنباکو استفاده می کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده تا برای مسابقه سوم ماه جون با بنگلادش آمادگی بگیرد. اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد سیاست مداران ارشد در اروپا به شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان جاسوسی کرده. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که از اشتراک کننده های جلسه سران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 میخواهد تا در مورد پاسپورت واکسین کووید 19 و پیمان جهانی آمادگی برای همگیری به توافق برسند.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، به بحث این هفته خوش آمدین. اتحادیه اروپا میگوید که بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به مأموریت خود ادامه میدهد. توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که پالیسی و مأموریت این اتحادیه در افغانستان تغییر نمیکند، ولی شرایط تغییر میکند. از سوی دیگر آمریکا چند روز پیش اعلان کرد که کمک نظامی سالانه خود با افغانستان را $300 میلیون افزایش می‌دهد و سالانه 3.3 میلیارد دلار کمک می‌کند. مهمانان خود دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی در اروپا، و همچنین جنرال زاهر عظیمی، سابق سخنگوی وزارت دفاع را با خود در تلفن داریم. با مهمانان خود خوش آمدید می‌گوییم. اول از مسائل سیاسی شروع میکنیم. دکتر صاحب فرهادی، این پیام اتحادیه اروپا که همکاری خود در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین‌المللی ادامه میده، در این برهه از زمان چی معنا داره و چی پیام است؟ بفرمایید.
سلام و احترام به شما و به آقای عظیمی و به شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. اتحادیه اروپا کمک‌هایش بیشترینش کمک‌های بشری می باشد. در حقیقت در سال‌های پسین نقش اتحادیه اروپا ای بوده که کمک‌های بشری بکنه به افغانستان از راه سازمان جهانی بهداشت، از راه سازمان مهاجرین و غیره. و در افغانستان متاسفانه که خدا کنه اوتر نشه، اما اگر ناامنی بیایه، خطر از این است که تعداد بیجا شدگان بسیار زیادتر شود در داخل کشور، و اتحادیه اروپا آمادگی گرفته بر از این که بر از اونا خیمه و جایداد و غذا و این چیزا تهیه کنه. فعلا کمک‌های بیشترین اتحادیه اروپا به این معطوف است. دیگر کمک‌هایشان برای NGO ها و اینا حتما کمتر میشن.
دکتر سید، اتحادیه اروپا یک مکانیزم داره به نام اداره سیاست خارجی که عموما مسائل سیاست خارجی را دنبال میکنه، علاوه بر از این کدام وسایل و ابزار داره که به خاطر پیشرفت پروسه صلح از او کار بگیره و فشار وارد کنه؟
خب اتحادیه اروپا بسیار اعتقاد به ملل متحد داره، هیچ وقت نمیخواد که خود در جای ملل متحد قرار بده، در حالی که مثلا پروسه صلح افغانستان که با طالبان مذاکره شد تا وقتی که امضا شد با طالبا در فوریه 2020 ملل متحد در یک گوشه نگه داشته شده بود و اتحادیه اروپا از این خوشنود نبود. در آینده هم آقای جوزف بورل که آمر سیاست خارجی اروپا است در حقیقت صدای خود وصل میکنه به صدایی که از ملل متحد بیاید در مسئله صلح افغانستان. این خوب است، اما باید یک اشاره کوتاه کنیم که در افریقا بعض پروسه های صلح سالها جریان داشته و اتحادیه اروپا به جز اعلامیه و این چیزا چیز دیگه کردن نمیتونه، یعنی که بعد از خروج قشون خارجی از افغانستان اعلامیه ها زیادتر میشه، اما کار اصلی در خود میدان جنگ است و صلح افغانستان با پاکستان است.
بسیار جا تشکر جنرال صاحب، عزیمی را با خود داریم. جنرال صاحب بسیار مانده نباشین. جنرال صاحب، در وقتی که شما بودین در وزارت دفاع اصمن با اتحادیه اروپا هم تعاملات داشتین، نقش شان چطور ارزیابی میکنین در کمک با افغانستان؟
به نام خدا، سلام به شما، درود و مهر به شنونده های عزیزتان، مخصوصا دوست عزیزم جناب دکتر صاحب فرهادی. همونطور که دکتر صاحب اشاره کردن، در موقعی که با وزارت دفاع بودم، علاوه بر مسائلی که دکتر صاحب اشاره کردن، در قسمت تعلیم و تربیت پلیس تا حد حمایت های مالی و لوجستیکی و در قسمت آموزش و مشورهی برای اردوی ملی افغانستان شرکت داشتند. البته در زمانی که حضورشان گسترده‌تر بود، یعنی قبل از 2014، در جنگ هم عملا شرکت داشتند. بعد از 2014 شرکتشان در جنگ محدود شد، یا بگویی دیگه میتونیم بگیم
جنرال صاحب
ختم شد.
جنرال صاحب،
ما در مورد
ما از اتحادیه اروپا، صحبت ما از اتحادیه اروپا است، اونا چطور در جنگ اشتراک داشتن؟
خب بحث من در اتحادیه اروپا است،
یعنی هدفتون کشورهای اتحادیه اروپا بود؟
اروپا صحبت
کشورهای، یعنی کشورهای اتحادیه اروپا باعث کشور بفرمایید.
سوال شما رو کم بریک چیکریپ تو مگ منظور متحدی اروپا و کشورهایی که مربوط به جامعه اروپا میشن.
خب
قبل از 2014 در مناطق مختلفی نیروهایشان مستقر بود، به طور مثال ایتالیا در عراق، اسپانیا در بادقیس و یا فرانسه در اطراف کابل. نیروها از اینا عملا تا سال 2014 در جنگ شرکت داشتن. بعد از 2014 کارشان خلاصه شد به مشوره‌دهی، آموزش هم به پلیس هم اردوی ملی، اما در قسمت منابع باز منابع بیشتر به پلیس ملی استعمال میکردن که مربوط به جامعه اروپا میشد. در حال حاضر هم جامعه اروپا هنوز هم اعضای ناتو که هستن، در قسمت مشوره‌دهی و در قسمت آموزش همراه اردوی ملی همکاری دارند. آقای جوزف ویل هم گفتن که حضور ما، یعنی ما برداشتم از حضور نمیفهمم که منظورشان حمایت بعد از خروج بود یا میشه تعبیر دیگه هم در اون داشته باشیم، واضح صحبت نکردن، تنها از واجه حضور استفاده کردن.
نه اتو گفتن
از دید ما حضور میتونه،
من دقیقا امو سخنانش رو برای شما کد میکنم، و گفته که در حالی که نیروها خارج میشن، البته از اظهارات توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان است، او گفته در حالی که نیروها خارج میشن، نیت ما ایست که در افغانستان باقی میمانیم، پالیسی ما تغییر نکرده، ماموریت ما تغییر نکرده، تعهدات ما با مردم افغانستان تغییر نکرده، ولی شرایط تغییر میکنه، و همچنین گفته که ما باید خود را با تغییرات عیار بسازیم تا تعاملات و برآورده ساختن تعهدات خود در شرایط نسبتا جدید را ادامه بدیم. این گپ آقای توماس نیکلسن است که دیروز گفته
به بعدی روشن‌تر
بفرمایید، ادامه بدیم.
باید روشن‌تر بشه که منظور از عدی حضور چی هست یا عدی مانند چی هست. آیا همونطور که دکتر سه بشاره کردن بحث کمک های بشر دوستانه هست یا نه، یا حضور فیزیکی هم باقی خواهد موند؟ چون در امی اواخر بحث حضور فیزیکی یک که راست امریکایی در افغانستان مطرح شده حدود 600 نفر، ما این رو باید بیشتر واضح بسازن تا حسان بیشتر و بهتر روی از او تفسره کنیم. اما در واقع در امی لحظه که من با شما صحبت میکنم، اتحادی اروپا در قسمت مشوردهی آموزش امرای اروپای ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان همکاری دارن و طوری که من اطلاع دارم تا زمان خود کاملی همکاری دامه خواهد دارن.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب فرهادی، اتحادی اروپا طوری که ما میدانیم خودش کدام بخش خاصی نداره در قسمت آموزش دهی و همیشه کمک‌های خود از طریق اعضای خود میکنه. همچنین اتحادیه اروپا و خصوصا پالیسی خارجیش در این اواخر در سالهای اخیر مورد انتقاد هم قرار گرفته در شمال افریقا و در شرق میانه در برخورد با مسائل چون سوریه و از این گپا. مثلا در سوریه میگن که در اول نقشش مؤثر بود و در مراحل بعدی فقط محدود شد به کمک های بشری. شما چی میکنین، چی فکر میکنین که در آینده نقش اتحادیه اروپا به چه نحوی ادامه خواهد یافت؟
خب زیادتر کمک بشری. در حقیقت جنرال صاحب که اشاره کردن که یک تعداد قشون خارجی در افغانستان میمانه، او 600 نفره که میمانه از امریکایی ها تنها برای حفاظت سفارت خودشان است، بیرون از سفارت نمیبرن و امرای ترکیه مذاکرات در جریان است که اگر اونا یک تعداد اساکر خود بگذارن به حیث عضو ناتو که فقط میدان هوایی عامر کرزی مسئول باشه برای از اینکه دیپلومات ها رفت آمد کرده به تانان ایگه پا. در صورتی که ترکیه نباشه باز امکان داره که بعض سفارت های کشورهای اروپایی هم بسته شود. اما اگر ترکیه قبول کنه که باشه که میدان هوایی را مسئول بسازه، این سفارت ها امکان داره که در یک منطقه کلشان یک جای شوند و در اونجا باز امکان داره که سفارت هم باشه. اما در حقیقت تمام پلان هایی که اینا می سازن برای چند حالت مختلف است، به سناریوهای مختلف است، به سناریوهای بدترین است. مثلا استرالیا سفارت خود را که بسته کردی سناریوی بدترین است. امید است که اونطور نشه در افغانستان. امید است که در حقیقت یک راهی پیدا شوه که در طول مدت خشونت زیاد نشه و یک راه سیاسی پیدا شوه گرچه فورا پیدا نشه. اما در هر حالت فعلا هم که خارجیان نبرآمدن، اتحادیه اروپا و کشورهایش جمعاً 800 میلیون دلار سالانه به افغانستان کمک میکنند. شکایتشان همی بود که ما سال 800 میلیون کمک کردیم، تقریباً 17 میلیارد دلار اینا در این مدت مصرف کردن، اما صدایشان زیاد شنیده نشد در گفتمان صلح. امریکایی را تنها با طالبان مذاکره کرد. به هر صورت آل امریکا گفته که ما حرفتان نمیشنویم، اما همون روزی که گفته که حرفتان نمیشنویم، رئیس جمهور امریکا باز شخصا تصمیم گرفت که بدون قید و شرط خارج میشیم. در حقیقت بین از اینا داد و گرفت دیگه است در دیگه مناطق، حال مسئله بلاروس است، مسئله اوکراین است. امکان داره که افغانستان.
دکتر صاحب ببخشید، من میخواستم امیر پرسان کنم که آیا اتحادیه اروپا یک سیاست و پالیسی جداگانه را در افغانستان دنبال میکنه از امریکا یا نه در نقاط مهم با هم توافق نظر دارن؟
در مسئله افغانستان 100% باید توافق نظر داشته باشن، چینا باعث عضو ناتو آمدن و در زیر پوشش امنیتی امریکا آمدن و بدون پوشش امنیتی امریکا بوده هم نمیتونن در افغانستان. مثل که جرمنی گفته بود یک سال میباشیم، باز حال فهمیدیم که از امریکا کار هم شاید زودتر براین. اما کمک اقتصادیشان دوام میافن و امریکا برشان میگه که شما سهمتان کمک بشری و کمک اقتصادی است و اینا این سهم قبول میکنن. باز امریکا همراهشان در دیگر ممالک دیگر مراودات داره، من جمله ناتو.
یک چیزی که باید مسیس که کمک و حمایت اتحادیه اروپا از انتخابات اخیر بسیار آشکار بوده. برمیگردیم به موضوع دیگر برنامه و اویست که امریکا چند روز پیش اعلان کرد که کمک نظامی سالانه خود با افغانستان $300 میلیون افزایش میده و سالانه 3.3 میلیارد دلار کمک میکنه. این موضوع بیشتر ارتباط میگیره به جنرال صاحب عظیمی که در وزارت دفاع بودن. جنرال صاحب، راجع به افزایش این کمک و ماهیت این کمک ها شما چه نظر دارین؟ تا چه حد نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان با پای خود استفاده کرده و تا چه حد به نظر شما امکان داره که افغانستان در مورد تمویل نظامی خود کفا شود و کی؟
خب شما همونطوری که اطلاع دارین، اردوی افغانستان در واقع قوای مسلح افغانستان یعنی نیروهای امنیتی افغانستان از نظر منابع بیشتر وابسته به ایالات متحده آمریکا و کشورهای اعضای ناتو و کمک‌های خارجی میباشه. یک اردو یعنی عناصر اصلی از اون نفرات است، تعلیمات است، تجهیزات است و تأسیسات. این چهار عنصر هست که از لحاظ ساختار یک اردو حضور میسازه. اما اگر منابعی نداشته باشند خود به خود همه چیز خونسا میشه. به این خاطر اعلان 3.3 میلیارد دلار کمک میتونه یک خبر بسیار خوشی به اردوی افغانستان باشه که هم اعتماد نسبت به آینده افزایش میده، هم تأثیر روی مورال نیروها و رهبری نیروهای امنیتی داره و از طرف دیگه یک خبری هم برای مخاطبین جنگ علیه نیروی اردوی افغانستانه که به اونا گفته میشه که ما به حمایت خود نه تنها در شعار و گفتار اعلامی ها بلکه در عمل از لحاظ منابع حمایت میکنیم. اردوی افغانستان از لحاظ تعلیمات و از لحاظ تجهیزات به خاطر جنگ‌های گوریلایی تجربه طولانی هم داره، آموزش بسیار پیشرفتی هم از طرف کشورهای پیشرفته جهان برای اینا صورت گرفته. لحاظ اگر از لحاظ منابع مشکلی نداشته باشند که در حال حاضر ندارند میتونن اوضاع را کنترل کنند. اما در کنار از این نگرانی اصلی برای اردوی افغانستان و قوای مسلح افغانستان پشت جبهشان است از لحاظ سیاسی. همیشه استراتژی‌های سیاسی، فساد ملی، فسادهای دیگری که در عرصه‌های سیاسی هست اینا تاثیر بسیار منفی میذارند.
جنرال صاحب،
دولت افغانستان بتونه در این
ببخشید بسیار زیاد برمیگردیم به شما راجع به نحوه مصرف این کمک ها بحث مفصل را ادامه میدیم. از دکتر صاحب فرهادی میپرسیم که اعلان این کمک در این مرحله که تلاش های صلح هم ادامه داره، اگرچه گفتگوهای صلح برای مدت طولانی دچار یک وقفه شده، اعلان این کمک نظامی چی مفهوم افاده میکنه؟ یکی دیگه ای که گفته میشه که امریکا در طول همی 20 و 15 سال گذشته که با افغانستان کمک نظامی کرده، اردو و نیروهای امنیتی افغانستان با پای خود استفاده کرده، در این وقت با پاکستان هم کمک داشته و گفته میشه که پاکستان از برخی از این کمک ها برای تجهیز و تمویل طالبان کار گرفته و جنگ ادامه یافته در افغانستان. بفرمایید.
خب اول با شما عرض کنم که امریکا تقریبا 80 تا 85 میلیارد دلار کمک نظامی کرده به افغانستان. با شما عرض کنم که کمک نظامی افغانستان سال 4 میلیارد دلار بود و سال گذشته وقتی که پامپیو در کابل سفر کرد و ملاقاتش با آقای غنی خوب تیر نشد، این 4 میلیارد 1 میلیاردش کم کرد، 3 میلیارد آله، فقط 300 میلیون زیاد کردن. یعنی اتور گفتم میتونیم که 3 میلیارد و 300 میلیون، یا ایست که اتور گفتم میتونیم که 4 میلیارد بود آله 3 میلیارد و 300 میلیون شده. خب اولی را بفهمیم. دوم، بیشترین از این پول در افغانستان نمیه، قراردادهای میشه با کمپانی های امریکایی که خدمات را اجرا میکنن برای مسئول ساختن افغانستان و اما امریکا ایرا وزیر امی ماده بودجه باید است که راپور بده، درست؟
مثلا دکتر صاحب چه خدماتی را انجام میتن؟ مسئله حریم فضایی، تجهیزات.
تجهیزات راجش برش بگویم، امریکا برش بسیار مشکل است که بعد از خروج خود دیگر تجهیزات تازه به افغانستان بفرسته. از کدام را بفرسته؟
از رای هوایی نمیشه.
خب نه خیر، بگه بگرام خیلا کردن نه؟ تجهیزات مشکل میشه فرستادنش. اما معاش اردوی ملی را که بتن این بسیار چیز خوب است برای اینکه اردوی ملی باید است که تقریبا 300 تا 350 هزار نفر معاش خوب کنه، گرچه که میشنویم که بعض اساکر معاشش با 5 ماه برش نرسیده، اما اقلا به حکومت میده. مردم باز میتونن از حکومت پرسان کنه که چرا معاش ما با ما نرسیده، اما امریکایی پول میده.
دکتر صاحب من سوالم میخواستم باز از جنرال صاحب بپرسم، شما ادامه بدین بفرمایید.
دوم درباره پاکستان شما فرمودین، پاکستان در حقیقت گفت که تروریسم از افغانستان هم نشأت میکنه به طرف ما، و اینا در این مدت به امریکایی‌ها گفتند که در وزیرستان ما باید اگه عملیات کنیم. در اونجا 70,000 نفر لشکرکشی کردن و در اونجا مصرف خود از امریکایی‌ها گرفتن، و امریکایی‌ها هم با دست باز امرایشان مصرف کردن، به خاطر که هم در اونجا حملات درون داشتن، اگر یاد شما باشه پس پاکستانی‌ها یک مذاکره کرده بودن امرایشان که اگر حملات میکنین در خاک ما و درون و ایگفا باید از که ما را پول بتین که عملات زمینی را ما خود ما کنیم، و او خاطر است که عملات زمینی پاکستان تمویل کردن امریکایی‌ها. بله امکان داره که یک قسمت از این پول به جیب جنرال ها رفته باشه، یک قسمتش برگه مقاصد استفاده شده باشه، اما تا جایی که رسما فهمیده میشه ای است که این کمک نظامی رو باید برای پاکستان میکردن برای اینکه اونا هم به ضد تروریسم جنگ کنن. امروز هم گفت پاکستانی ها همی است که در حقیقت ما هم باید به ضد تروریسم جمع کنیم، هنوز هم ما را کمک کنیم. امکان داره که امریکا هنوز هم کمکشان کنه. او مربوط میشه به امریکا و پاکستان، به خاطر که روابط امریکا و پاکستان باز دیگر جوانب داره که امریکا نمیخواه که پاکستان کاملا در جیب چین داخل شود.
خب در این باره چی میگن که میگه یک بخش از این کمک ها را پاکستان گرفته و با طالبان افغان کمک کرده تجهیز و تمویل، حتی ویدیوهایی نشر شده که غنده های آموزش است در مناطق قبایل در اونجا دیده میشن که آموزش بسوی عالی برشان داده میشه، بیرق هایشون نصب است.
این ثبوت نداره، اگر یک ثبوت پیدا میشد باز مشکلات خلق میشد برای پاکستانیا، و اینطور گپا زیاد زده شده. حتی در افغانستان گفته شده که قراردادیایی که در افغانستان تیل برای قشون ناتو انتقال میدادن باز طالبان هم رشوت میدادن که برشان آسیب نرسانه. ثبوت نداره، اگر ثبوت داشته باشه باز امریکا پشت از این میگردن که قطع شود. اما بله خب طالبان خودشان هم منابع پولی خود دارن، از مواد مخدر، از مالی که میگیرن، از کامیون هایی که در حرکت هستند در داخل افغانستان، از معادنی که استخراج میشه به صورت غیر قانونی، و پاکستانی ها که طالبان حمایت کردن و در اونجا ظرفیت سازی کردن، او در جایی است که بسیار به بهای کم و قیمت کم اینا را ظرفیت سازی کردن.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب عظیمی. طوری که در صحبت‌های دکتر صاحب فرهادی مطرح شد، نحوه مصرف ای کمک‌های هنگفت که سرازیر میشه کمک نظامی به افغانستان چه قسمی است؟ آیا ای کمک نظامی پول نقد است میایه به وزارت دفاع یا به وزارت مالیه؟ و شکایت‌هایی را ما داشتیم، البته دکتر صاحب فرهادی اشاره کردند، ما هم سربازا به رادیوی ما تلفن کردند که گاهی وقت اعاشه‌شان نرسیده، گاهی وقت تنخواهشان نرسیده، این مشکل چطور است؟ البته در سالهای اخیر کم شده. بفرمایید.
خب مشکل اساسی این بود که تمام پولی که امریکایی‌ها کمک میکنن یک بخش مربوط به سلاح و تجهیزات و تأسیسات قراردادی اینا میشه که مستقیما از طرف خودشان صورت میگیره، و ما یقین داریم که این سلاحی که دیگات به اسم مبلغ خریداری میکنن و به قدر از این پول کم میشه. اون که به طرف افغانستان پول از این با وزارت دفاع به وزارت مالیه تصویر پیدا میکنه، انتقال پیدا میکنه، و از طریق وزارت مالیه به وزارت دفاع تحت نظر خودشان مطرح میشه. و در قوانین ایالات متحده امریکا طوری هست که شما هر چیزی که ایالات متحده امریکا برش داشته باشه از پول کمک از اون شما باید از خودت خریداری کنید. به طور مثال حتی دیکتاتور بریتیر شما باید از ایالات متحده امریکا خریداری کنید. یا بورس در حالی که همون تاکید ریشی یا بود در صاحب و منطقه به طور مثال چین یا کشورهای دیگه میتونین شما به 20% همون قیمت خریداری کنید. در قسمت موش که گگای به شما تلفن‌های میامد من از اکران تعقیب میکردم، بیشتر همون صاحب مسائل چیز بود بایومتریک بود که در امریکای ها بسیار تاکید داشتن که بدون بایومتریک باید موش داده نشه. گاهی وقتی کمی بایومتریک در مناطقی که به تاخیر میفتاد موش هم به تاخیر میفتاد. در رسی تعدیم موش کدام مشکلی وجود نداره، اما در مورد معلولین و شهدا همو پروسیجر اداری افغانستان بعد پراکنده و فاسد است که بعد وقتا ماها طول میکشه تا همو اسناد تکمیل بشه که بتانه باز وزارت دفاع به همو اساس همو اسناد به ورثه اصلی کی هست پول پرداخت کنه. نکته دیگه که اینجا قابل اشاره است که اگر همی بودجی که ایالات متحده آمریکا به اختیار افغانستان میگذاره 3.3 میلیارد هم که دکتر شب اشاره کردن قبلا 4 میلیارد بوده، حتی 4 میلیارد هم بیشتر بود در طول سال، یک مقدار باز همون که به صورت فوق‌العاده هم داده میشد که گاهی خور نزدیک به 5 هم میرساند. ای اگر مصرف از یه بگونه مستقل باشه تقریبا 50% مصارف پایین میاید. شما میتونین از بازار آزاد بس نسای سلا و تجهیزات دیگه مصارف خور مثل روغنیات، مثل البسه، مثل آشه اینا ایره ما اکمال کنیم. در قسمت ما آشه هم که شما اشاره کردیم خب فساد آشه برمیگرده به درون خود اردو به قدم‌های مختلف که در این قسمت هنوز هم مشکلاتی هست که در نقاط دوردست و خصوص در مناطق جنگی هنوز فساد در این عرصه وجود داره. اگر افغانستان بفهمه که همین بودجه اختیاری به دست داشته باشه که از طریق اختیاری خود همون سلاح و تجهیزات بخره، به طور مثال هلیکوپتر میبدی که خود دولت افغانستان خریده بود از کشورهای بلوک شرق سابق تو هلیکوپتر میبدی که امریکایی ها مستقیم از فدرشن روسیه خریدن تقریبا 67% قیمت های فرق داشت، این 67% اینا گرانتر خریده بودن دیگه. اینا خدمات زیاد دارن. یک وقتی قرارداد است ابتدا خامو قرارداد باید امریکایی ها بگیره، باید قرارداد یک تجهیزات میگم، باید قرارداد امریکایی را باید میرن در کشور سوالی که میشه یا ترکیه یا این یا کشور دیگه، باید اون کشور سوم میره دوم میده به یک دست سوم و داخل افغانستان به یک کمپانی دیگه. وقتی که شما محاسبه میکنیم 60-70% پول بین را خود به خود به مصارف سود و فایده همی کمپانی ها میشه و چیزی که به داخل افغانستان مصرف میشه بین 40-30%
جنرال صاحب
اگر بودجه اختیار داشتیم
بفرمایید خب صحبتتون رو تکمیل کنید.
اگر بودجه اختیاری باشه و فساری هم در اون نباشه، حتی اردوی افغانستان با 3 میلیارد دلار با 3.6 میلیون دلار نیتونه که میتونه بودجه خود تامین کنه، بلکه در قسمت خرید سلاح از بازار آزاد هم میتونه در کنار از اقدام.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب عظیمی، سابق سخنگوی وزارت دفاع، و دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم اروپا، در این بحث میزگرد با ما مهمان بودن. این بخش پروگرام در همین جا به پایان میرسد. تا هفته دیگر و بحث دیگر 25 دقیقه شما را به خداوند لایزال میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
جان من امشب بلای جان شدی، مای من مای من مای من دست دست سیان دینه را بر خود.